اللهم صل على محمد وآل محمد وأسلم فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. عنوانی که اعلام کردن، انتظارات گروه فلسفه از دانشپژوهان. در واقع عنوان وسیع تره، انتظارات مؤسسه از گروه فلسفه و افرادی که در فلسفه تحصیل میکنن. باز از این میشه موضوع رو وسیع‌تر در نظر گرفت، انتظارات جامعه، انتظارات نظام اسلامی، از اینم گسترده‌تر انتظارات جهان اسلام از حوزه‌های علمیه و تا برسه به ما چی هست. اینو خب با تأسف باید بگیم که انتظاراتی که جامعه، حالا جهانی، داخلی، نظام از حوزه داره، از علمای دین داره، اونجور که بایسته و شایسته است اون انتظارات برآورده نمیشه. یعنی حوزه علمیه با وضع موجود پاسخگوی نیازهای این زمان به نحو مطلوب نیست. دلیلش هم همین فضای دینگوریزی رو در جامعه میبینید. اگر ما موفق بودیم خب اوضاع اینطور نبود و روز به روز داره این دینگوریزی و حتی دین ستیزی بیشتر میشه. معناش اینه که اون بخش فرهنگی و تبلیغی جامعه ما کارآمدی کافی رو نداره. خب یک دلیل عمدش اینه که ما متناسب با نیازهای روز دنیا و جامعه خودمون رو آماده نکردیم. حوزه ما سر و کارش با جامعه سنتی بود، خودشو برای رفع نیازهای سنتی جامعه آماده می کرد. مردم مسائل شرعیشون رو می پرسیدن، احیانا وعظی، نصیحتی، پاسخ به سؤال فقهی، این گونه مسائل، اجرای مراسم و شعائر، همینایی که می بینیم خطبای ما، ائمه جماعات ما اینا انجام می دن. ولی خب می دونید دیگه دنیا عوض شد و خیلی سریع هم عوض شد. این انقدر سرعت تغییر زیاد بود که ما تا به خودمون بجنبیم دنیا عوض شد. جاده پیچید، ما نپیچیدیم یا دیر پیچیدیم. خب بحث طولانی نکنم، یه اشاره برای شما عزیزان کافیه. آیا ما این نسل شما که با این نیازها آشنایید، با این پرسش‌ها، با این چالش‌ها، با جوان‌ها و نوجوان‌های همسن خودتون برخورد دارید، حالا گذشتگان هر چی بوده، زمانشون، تحصیلاتشون، شرایط تحصیلیشون، فضای اون زمان جامعه، بالاخره اونا رو روز آمد بار نیاورد، آیا ما یعنی شما، من باز یه نسل قبلم، متناسب با نیاز موجود جامعه ما دارید رشد میکنیم و آیا در آینده نزدیک پاسخگوی نیازهای فکری، فرهنگی و دینی جامعه خودمون خواهیم بود؟ و میدونید که این سرعت تغییر همینطور با شتاب داره پیش میره، یعنی اینجور هم که الان هست باقی نمیمونه، داره به سرعت تغییر میکنه. آیا نسل جدید و جوان حوزه ما برای این نیازها و خودشو با این سرعت پرشتاب تغییر داره آماده میکنه؟ آیا این درسایی که ما میخونیم، این چیزایی که یاد میگیریم کافیه که ما موفق باشیم در تبلیغ دین، در ترویج دین، در استقرار جامعه مطلوب دینی، یا نه ما از کاروان تغییر و سرعت جامعه عقبیم. خب باید به گونه ای ما خودمون آماده بکنیم که به هر حال تناسب داشته باشه آمادگی ما با نیاز جامعه. طبیعیه که دیگه اون درس‌های سنتی به اون شکل در همون مقدار کافی نیست برای پاسخ به این نیازها. اونا باید باشه، ولی خیلی چیزای دیگه هم لازمه. حالا ایده ای که مطرح شده، یعنی اینو میشه به این شکل طرح کرد که نکته ای که در این مؤسسه و مؤسس اون مرحوم حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه بهش رسید و درست هم تشخیص داد، اینه که دنیای امروز رو علوم انسانی خط و مشی مردم رو تعیین میکنه. فرهنگ موجود دنیای امروز از جمله جامعه ما رو علوم انسانی شکل میدن. سبک زندگی ما، سبک تفکر ما فردی و اجتماعی رو علوم انسانی هدایت میکنن. حالا این علوم انسانی یه سطح آکادمیک داره، وقتی که تنزل پیدا میکنه در سطح رسانه ها، در سطح هنر، در سطح فیلم، در سطح انواع ارتباطات میاد در زندگی افراد و خانواده ها و جوامع نقش ایفا میکنه، شخصیت افراد رو شکل میده، اندیشه افراد رو شکل میده و اثر میگذاره. ایراد این کار چیه؟ ایراد این کار اینه که علوم انسانی موجود به این شکلی که سامان یافتند در بسیاری از موارد با باورهای اسلامی، با اندیشه های اسلامی، با ارزش های اسلامی سازگار نیست. علوم انسانی محصول این جامعه نیست. علوم انسانی موجود، علوم انسانی که در دانشگاه ها خونده میشه، محصول یه جامعه دیگری است، با یه فرهنگ دیگری، با یه ارزش‌های دیگری، و اون ارزش‌ها، اون فرهنگ اینجا هم داره به شکل خودش در میاره. و یکی از معانی جهانی سازی همینه، یعنی جهان، شرق، غرب، آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکای لاتین، اینا باید همه به شکل اروپای غربی و آمریکای شمالی در میاد. رهبری فکری جهان امروز دسته غرب به این معناست، اروپای غربی، آمریکای شمالی، چون قدرت اقتصادی نظامی دست اونهاست، قدرت فرهنگی هم دست اونهاست، قدرت علمی هم دست اونهاست. و وقتی میگن جهانی سازی یعنی غربی سازی، اونم نه همه غرب، همین غرب به همین معنایی که عرض کردم، چند تا کشور اروپایی و آمریکا و همراهانشون. خب این علوم انسانی در چنین فضایی شکل گرفته و متناسب با فرهنگ، عقاید، ایدئولوژی، ارزش‌ها، مطالبات، انتظارات و اون چیزایی که این جامعه اثرگذار دنبالشه، این علوم برای این منظور طراحی شده. خب این طبیعیه که یا ما باید جذب بشیم در اون فرهنگ امروز که فرهنگ غالب غربی است، یا باید مقاومت بکنیم و راه دیگری رو در پیش بگیریم. معنای این سخن این نیست که علوم انسانی موجود به کلی باطلن، نه خیر، بسیاری از عناصر و آموزه‌های این علوم درسته، حاصل تجربه بشره، حاصل تعقل بشره. و کسی بخواد این علوم رو طرد بکنه به طور کلی، نه درسته، نه مطلوبه و نه اصلا ممکنه. این علوم تلاش ما اینه، یعنی امید ما اینه، دنبال این هستیم که این علوم رو در با حفظ اون یافته های علمیشون در چارچوب فرهنگی خودمون قرار بدیم. خب این مقتضی اینه که این مقدار تصرف هم در این علوم بکنیم. گاهی بهش میگن بومی سازی. خیلی از جوامع دیگه هم این کار رو میکنن، یعنی فقط بحث اسلامی سازی مطرح نیست. یعنی چینیان با علم غربی یه چنین مواجهه‌ای دارن، بومی سازی تلاش میکنن بکنن. هندی ها همینطور، ژاپنی ها همینطور، جوامع غیر غربی، اونا که دنبال رو هن و مقلدن جدا. و نکته جالب اینه که اونا که دنبال رو 100% فرهنگ غربن، پیشرفتی شما در اون جوامع نمیبینید. اونایی که در اونها حتی در ابعادی پیشرفت میبینید، ولو پیشرفت صنعتی، تکنولوژیک، نظامی، هر چیزی، جوامعی هستند که مواجههشون با غرب مواجهه انفعالی و پذیرش مطلق نیست، یه مقاومتی دارن، مثل چین، مثل روسیه، مثل ژاپن، مثل اینجور کشورها که از سوی پیشرفت کردن در یه ابعادی و از طرف دیگه هم اینجور نیست که تسلیم مطلق فرهنگ غربی باشن، تلاش میکنن یه نوع بومی سازی بکنن، حتی چه صنعت رو چه علوم انسانی رو بومی سازی بکنن، فرهنگ خودشون رو بیارن و در اون علوم اشراب بکنن. حالا ما میخواییم فرهنگ پذیرفته ما فرهنگ اسلامیه. از اینجاست که ایده اسلامی سازی علوم انسانی طرح شده. یعنی ما این علوم رو نیاز داریم، نمیتونیم به اینا بی اعتنا باشیم، از اون طرف هم نمیتونیم اینها رو نادیده بگیریم و انکار بکنیم. اینا رو باید بیاییم اسلامی سازی بکنیم، یعنی هماهنگ بکنیم با باورها، ارزشها و فرهنگ اسلامی. این بزرگترین رسالت عالم دین در دنیای امروزه، مهمترین رسالت عالم دین در دنیای امروز اینه. علوم انسانی که میگیم یعنی همه اون چه که مربوط میشه به حیات و زندگی فردی و اجتماعی انسان. اقتصاد هست، سیاست هست، حقوق هست، تعلیم و تربیت هست، رسانه هست، هنر هست، ایناست زندگی رو شکل میده دیگه، فرهنگ رو شکل میده دیگه. فرهنگ مدرن میگیم یعنی چی؟ یعنی روانشناسی مدرن، جامعه شناسی مدرن، اقتصاد مدرن، اخلاق مدرن، تعلیم و تربیت مدرن، رسان، ایناست دیگه، اینا علوم انسانیه. اینا ارزش ها رو شکل میدن، زندگی رو شکل میدن، رنگ میدن. شما بخواید روی عقاید مردم، روی ارزش‌های مردم، روی زندگی مردم اثر بگذارید، از مجرای این علوم باشه. اون وقت این میاد توی آموزش پرورش، توی دانشگاه، اون یافته‌های علمی آکادمیک سرریز میشه توی آموزش، تو صدا و سیما سرریز میشه، توی فیلم، توی هنر، توی انواع چیزایی که به هر حال ذهن مردم رو شکل میده. اون زیربنا و پشتوانه این علوم انسانیه. این هم چیز بیگانه از اسلام نیست، این موضوعات، این همون موضوعات دینی. بالاخره دین به نحوه معیشت ما، به نحوه تفکر ما، به نحوه امیال و گرایش های ما، به نحوه تعلیم و تربیت ما، اینا سر و کار داره دیگه، و عقاید ما. منتها اینا امروز در قالب علم، علوم جدا جدا مطرحه. در گذشته اینطور نبود. ما میتونیم آموزه‌های اسلامی رو منتشر کنیم بین این علوم انسانی. یعنی بگیم اسلام آموزه های اقتصادی داره، آموزه های روانشناختی داره، آموزه های جامعه شناختی داره، آموزه های سیاسی داره، آموزه های تعلیم و تربیتی داره، آموزه های اخلاقی داره. یعنی این نظم جدید به همون معارف دینی، نه چیزی میخوایم بر دین اضافه نکنیم، اونا رو میخوایم در نظم جدیدی بریزیم متناسب با نیاز انسان امروز. خب چه کسی میتونه این کار رو بکنه؟ بیاد علوم انسانی رو رنگ و قالب و چارچوب اسلامی بده و متناسب بکنه با فرهنگ اسلامی و نیاز فکری و فرهنگی جامعه رو تأمین بکنه. ما به چی نیاز داریم؟ به چه ابزارهایی؟ به چه علومی؟ به چه معارفی؟ به چه مهارتهایی؟ کار بسیار دشواریه، راه نرفته‌ایه. اینکه ما درس فقهی بخونیم، درس اصولی بخونیم، درس تفسیری بخونیم، اینا رو بریم به شکل منبر ارائه بدیم، این کار سنتی در قیاس با این کار بسیار کار آسانیه. این کاری که خیلی هم سخته، همین کار سنتی، کار آسانی نیست، ولی در قیاس با این کار جدید اون اصلا خیلی راه همواریه، راه غلطک زدهیه. بنابراین یه بار سنگینی بر دوش کسانی است که امروز بخوان پرچم تبلیغ و ترویج دین رو بر عهده بگیرن. یه کار بسیار سنگینی، بسیار تفاوت داره با هر رشته علمی که شما بخواید انتخاب بکنید، تو اون تحصیل بکنید. شما بخواید پزشک بشید، خب یه راه همواری داره. بخواید ریاضیدان بشید، بخواید فیزیکدان بشید، یه راه مشخصه طی شده و چارچوب روشنی داره. کافی شخص استعداد و علاقه اون رو داشته باشه و این مسیر رو، مسیر هموار رو بره. اینی که الان عرض میکنیم این یه راه بسیار پرپیچ و خم، دارای نقاط ابهام، تاریک، بسیار پرچالش، بسیار مخالف داره از جهت‌های مختلف. روشنفکران مخالفت میکنن، سنتی ها مخالفت میکنن، بیدین ها یه جور مخالفت میکنن، متدین ها یه جور دیگه مخالفت میکنن. و ضمن این که یه کار فی نفسه هم کار سنگینیه، یعنی هیچ مخالفتی هم نباشه، شب و روزم برای ما کف بزنن و جایزه بدن، کار بسیار دشواریه. خب این راهیست که باید بریم. حالا مؤسسه در واقع هدف کلیش اینه، اسلامی سازی علوم انسانی به این معنای که الان عرض کردم. یعنی ما طرحی داشته باشیم برای اقتصاد اسلامی، برای سیاست اسلامی، برای تربیت اسلامی، برای هنر اسلامی و همه ابعادی که زندگی بهش نیاز داره، غیر از اون ابعاد علم تجربی علوم طبیعی، غیر از مهندسی و اینها، نه اون بخش نرم افزاری قضیه. حالا گروه فلسفه چه کار میتونه بکنه؟ خب به ذهن انسان میاد که ما بخوایم علوم انسانی رو اسلام بکنیم، باید بریم علوم انسانی بخونیم. یا دبرن اقتصاد بخونن، یا دبرن تعلیم و تربیت بخونن، یا دبرن روانشناسی بخونن. معلومه فلسفه چه کاری میتونه بکنه اینجا؟ فلسفه، حالا بخوایم بحث طولانی نشه، این علوم انسانی بخواد اسلامی بشه، غیر از خود این علوم ما به یک دسته علومی نیاز داریم که اینا رو میتونیم بگیم علوم پایه، علوم پایه نسبت به علوم انسانی. این علوم پایه شامل همه علوم و معارف اسلامیه، یعنی کلام، یعنی تفسیر، یعنی فقه، فلسفه، تاریخ، حدیث. اینا خودشون علوم انسانی به معنای امروزیش نیستن، اینا علوم دینی هن. ولی ما بخوایم علوم انسانی رو اسلامی بکنیم، باید این علوم دینی رو داشته باشیم. یکی از چیزهای مهم یا مهمترین چیزی که ما نیاز داریم برای اسلامی سازی همین علوم اسلامی، یعنی علوم دینی رو باید بدونیم، یعنی معارف دینی رو باید بدونیم، یعنی باید تفسیر بدونیم، باید اخلاق بدونیم، باید کلام بدونیم، باید حدیث بشناسیم، چون با استفاده از این آموزه ها میخواییم در علوم انسانی موجود تصرف بکنیم. باید آشنا باشیم با این شاخه های مختلف علوم دینی. یکی از علومی که بهش نیاز داریم فلسفه است. آیا فلسفه از علوم دینیه؟ حالا نمیخوام بحث طولانی بکنم. به معنای رایج و تاریخی و مشهور اون نه، فلسفه از علوم دینی نیست. فلسفه از یونان اومده، درسته درش مسلمان ها تصرف کردن، چیزای اضافه کردن، چیزای کم کردن، همون اسلامی سازی که میگیم امروز در علوم انسانی بکنیم، اندیشمندان مسلمان در گذشته با فلسفه این کار کردن، این فلسفه رو تلاش کردن اسلامی سازی بکنن. فلسفه یه دانش وارداتی بود، زمینه هایی در جهان اسلام داشت، ولی به عنوان یه علم از یونان اومد. اما فلسفه، حالا من یه تزی رو میخوام اینجا مطرح بکنم، فلسفه یکی از مقدمات علوم اسلامیه. شما تو اجتهاد خوندید که ما یه سری علومی داریم، برای مجتهد باید اینا رو بدونه. یه بخش از اون علوم همین علوم اسلامیه، کلام و تفسیر و حدیث و رجال و اخلاق و اینا. یه دست علومی است که علوم اسلامی نیست ولی مقدمات علوم اسلامیه، مثل ادبیات، صرف و نحو و منطق و اینا، که آموزهای اسلام نیست. اینا علوم ادبی مال زبان عربیه، هر زبانی برای خودش ادبیاتی داره، عربی هم برای خودش ادبیاتی داره، اسلام هم نباشه این ادبیات هست، عرب مسیحی هم این ادبیاتو داره. من میخوام بگم فلسفه هم یکی از مقدمات اجتهاده، ولو خیلی از مجتهدین ممکن اصلا مخالف فلسفه باشه. حالا اون دعوا رو الان نمیخوام مطرح بکنم، ولی با قاطعیت من میگم، از اینم دفاع میکنم، که شما بخواید در هر رشته‌ای از رشته‌های علوم اسلامی امروز صاحب نظر بشید، باید فلسفه متناسب با اون رشته رو بدونید، وگرنه اون تبحرتون در اون رشته اشکال داره، کمبود داره. شما برای کلام قطعاً به فلسفه احتیاج دارید، اصلا بخشی از کلام خود فلسفه است، یعنی اون بحث های عقلی محضی که تو کلام هست اینا فلسفه است، استدلال هایی که برای اثبات وجود خدا میارید این فلسفه است. اونجا که میاد نیاز به دین رو مطرح میکنید، اصلا ما چه نیازی به دین داریم؟ چه لزومی داره خدا پیامبرانی بفرسته؟ یه پاسخایی داری؟ تو کتابا هست، تو کتابای کلامی هست، تو کتابای فلسفی هست. این یه بحث فلسفیه، از دین گرفته نشده، محصول عقل. تا میایید به بحثایی میرسید مثل حیات پس از مرگ، آیا حیات پس از مرگ اصلا ممکنه؟ خب ما اگر فقط بدن باشیم، روح نداشته باشیم، حیات پس از مرگ چه معنی داره؟ بدن که متلاشی میشه. اونجا بحث میشه که آقا انسان یه روحی داره، این روح مجرده. اینا بحثی فلسفی. شما این در کلامه، در هر رشته‌ای شما به یه سری مبانی عقلی، به قول امروزی ها متافیزیکی، ما بعد و طبیعی نیاز دارید، و هر علمی فلسفه ای داره. حالا ما نیامدیم فلسفه اون علوم تدوین بکنیم، این معنیش اینه که ما عقب موندیم از کاری که باید انجام بدیم. گاهی وقتا کاری که انجام ندادیم و نمیتونیم انجام بدیم، برای اینکه خودمون تبرئه بکنیم، میمونو انکار میکنیم، میمونو چون چیزی اصلا نیاز نیست، چون نداریم. الناس و اعداء ما جهل. شما هر علمی رو بخواید بخونید، عرفان بخواید بخونید، نیاز به فلسفه دارید. فلسفه متناسب با مبانی عقلی اونو باید تنقیح کرده باشید. شما بخواید تاریخ بخونید، میگید آقا تاریخ که دیگه به فلسفه چه ربطی داره؟ میبینیم میخونیم چه در گذشته اتفاق افتاده، بله بخواد قصه بگید فلسفه نمیخواید، ولی اگه بخواید تاریخ رو به صورت علم در بیارید، این علم یه مبادی داره، یه مبانی داره، یه پیشفرضهایی داره، یه اصولی برش حاکمه که اینا دیگه تاریخ نیست، اینا فلسفه است. همه این علوم انسانی هم که گفتیم برای خودشون فلسفه دارن، فلسفه های اینا الان تدوین شده در دنیا هست. یعنی شما فلسفه اقتصاد دارید، فلسفه روانشناسی دارید، فلسفه تعلیم و تربیت دارید، فلسفه رسانه دارید، فلسفه سینما دارید، فلسفه فوتبال دارید، فلسفه محیط زیست دارید. هر چی که شما ببینید تو جامعه اهمیت داره، این فلسفه داره. دیگران دنبالش رفتن، ما نرفتیم، ما باید سریعتر بریم که خودمونو برسونیم به اونها و تازه باید کوشش بکنیم فراتر بریم از اون. بنابراین اسلامی سازی یکی از ضروریاتش فلسفه است. یکی از چیزهایی که هر کسی بخواد در حوزه اسلامی سازی گام مهمی برداره، نیاز بهش داره، فلسفه است. فقیهی که فلسفه بلد نباشه نمیتونه اسلامی سازی بکنه علوم انسانی رو. مفسر همینطور نمیتونه مفسر خوبی باشه. چرا تفسیر المیزان متمایزه؟ برای اینکه مرحوم علامه روایت بیشتری بلد بود، تاریخ بیشتری بلد بود؟ نه، یکی از امتیازاتش اینه که یک فیلسوف بود، قدرت عقلانی بالایی داشت. بنابراین ما به فلسفه نیاز داریم. حالا میشه اینو بحث داد که اولا ما باید با فلسفه اسلامی آشنا باشیم، باید با فلسفه غرب آشنا باشیم. آشنا باشیم، نمیگم متخصص، با فلسفه‌ای که فلسفه های مضافی که ما در علوم انسانی بهش احتیاج داریم، مثل فلسفه علم، فلسفه علوم انسانی، اینا رو باید بخونیم. ما به فلسفه تک تک علوم نیاز داریم. ما یه فلسفه داریم برای علم، اعم از علوم طبیعی و انسانی. فلسفه علوم انسانی داریم که برای علوم انسانیه، برای کل علوم انسانی. بعد تک تک این علوم انسانی برای خودشون فلسفه دارن، فلسفه اقتصاد، فلسفه روانشناسی، فلان. خب دانشپژوه مؤسسه باید علاوه بر علوم اسلامی و معارف اسلامی، فلسفه سنتی رو بدونه در حوزه های هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، حداقل این ستا رشته، چون اینو تأثیر میگذارن تو همه چیز. بعد باید با فلسفه علم، فلسفه علوم انسانی آشنا باشه. بعد باید در یکی از شاخه های فلسفه متخصص بشه. تا اینجا گفتم آشنایی. فلسفه یه چیز نیست، یه رشته نیست. فلسفه یه حوزه ای از علومه، یه مجموعه ای از معارفه، شاخه های مختلف داره. همینی که میگن فلسفه های مضاف. در یکی از اینها فارغ التحصیل اینجا باید صاحب نظر باشه و متخصص باشه، یا تو فلسفه ذهن، یا تو فلسفه سیاست، یا تو فلسفه اخلاق، یا تو فلسفه محیط زیست، یکی از این شاخه های فلسفه. این شاخه هم باید به صورت تطبیقی کار بکنه، یعنی هم فلسفه های دیگر رو آشنا باشه در اون موضوعی که تخصص داره، و هم با دیدگاه های اسلامی در اون حوزه. اون وقت یه چنین آدمی نزدیک شده به اون چیزی که ما ازش انتظار داریم برای اسلامی سازی علوم انسانی، اما هنوز فاصله داره. ما باید با هر کدوم از ما باید حداقل با یکی از علوم انسانی موجود آشنا باشیم، یعنی یا با اقتصاد یا با روانشناسی، یکی از اینا. چون فلسفه نسبت به این علوم مثل علم اصول نسبت به فقه. کسی فقه اصلا ندونه، فقط اصول خونده باشه، اون قواعد اصولی هیچ جا به دردش نمیخوره. قرار اون قواعد اصولی رو تو مسائل فقهی اعمال بکنه، به کار بگیره، توش از توش حکم در بیاره. از اصول که حکم در نمیاد که. شما میرید توی مثلا باب صلات یا باب معاملات هر جا، از اون قواعد اصولی هم استفاده میکنید برای استنباط حکم. یعنی یه طرفش اصوله، یه طرفش فقه. شما بخواید در علوم انسانی اثرگذار باشید، شما باید فلسفه کلی رو بدونید، فلسفه اون علم خاص رو مثل روانشناسی بدونید، خود روانشناسی رو هم آشنا باشید تا بتونید بگید آقا من میخوام این روانشناسی رو اسلامی کنم. شما اون فلسفه ها رو اصلا مثل بلبل هم بلد باشید اما این علوم انسانی رو ندونید، میتونید بگید من میخوام این علوم انسانی رو اسلامی بکنم. علوم اسلامی نمیدونی، علوم انسانی نمیدونی چیه که. موضوع بحث اصلا علوم انسانیه. اون فلسفه مقدمات بود، یکی از مقدماتی بود که شما برای اسلامی سازی نیاز دارید. بنابراین باید با یکی از رشته های علوم انسانی آشنا باشید. یعنی از همه الان هر کسی مطابق علاقه خودش، مطابق ذوق خودش، در یکی از حوزه های علوم انسانی مطالعه کنه، کلاس بره، درس بره، تعقیب بکنه. یکی به سیاست علاقه داره، یکی به اقتصاد علاقه داره، یکی به روانشناسی علاقه داره. تا این کار نکنه نمیدونه، نمیتونه سخن از اسلامی سازی علوم انسانی بگه. فقط یه سری کلیاتی رو میتونه مطرح کنه که اون کلیات به درد هیچ جا نمیخوره. 50 سال ما الان اون کلیات رو داریم میگیم، تکرار میکنیم و کاری هم انجام نشده. بنابراین عزیزان، ما میخواییم و مؤسسه میخواد و جهان اسلام انتظار داره گروه فلسفه گروهی باشه، افرادش افرادی باشن که بتونن اندیشه فلسفی تولید بکنن که تأثیرگذار باشه روی اسلامی سازی علوم انسانی. خیلی جواب میکنه فلسفه بخونن، تو حوزه دارن فلسفه میخونن، اسفار میخونن. آقا چرا میخونی؟ فلسفه یاد بگیرن. فوقش اینه که از این فلسفه برای مثلا مباحث عقاید استفاده کنم، اثبات وجود خدا فلان. اینجا به اون قانع نیست، اون سر جای خودش درست لازمه. ما میخواییم از این فلسفه استفاده کنیم برای تولید اندیشه های فلسفی که این اندیشه های فلسفی در اسلامی سازی علوم انسانی تأثیر بگذاره. کار ما سنگینه، ما باید با فلسفه های جدید آشنا باشیم، در یکی از شاخه های فرعی فلسفه تخصص داشته باشیم، در یکی از شاخه های علوم انسانی آشنایی داشته باشیم، نمیگم تخصص، در حد آشنایی با مسائل آشنا باشیم تا بتونیم اندیشه فلسفی متناسب با اسلامی سازی علوم انسانی رو تولید بکنیم. این اندیشه رو بذاریم در اختیار اون کسی که داره تو اقتصاد متمحض کار میکنه، در اختیار کسی که داره در روانشناسی کار میکنه، و با همراهی او و با مشارکت او بتونیم اون هدف رو که اسلامی سازی باشه رو تأمین کنیم. مؤسسه دنبال اینه، هر مرکزی، هر پژوهشگاهی که بخواد اسلامی سازی علوم انسانی انجام بده راهی غیر از این نداره، باید این راه رو طی بکنه. یا هر فردی که خودش بخواد این کار رو انجام بده باید این مسیر رو طی بکنه. به یه سری ابزارها هم نیاز داریم، اینا علوم بود، به یه سری فنون، مهارت‌ها، ابزارها، مثل زبان، به این ابزار نیاز داریم. چون ما دیگه فقط کارمون این نیست که از کتاب‌های حدیث و کتاب‌های فقه حکم استنباط بکنیم، ما بحثمون علوم انسانیه که در جهان داره تولید میشه. باید با اون اندیشه ها آشنا باشیم، باید اون متون رو بتونیم بخونیم، دست کم باید یک زبان رو بدونیم. دو تا می‌دونستیم بهتر، 3 تا 5 تا برید یاد بگیرید خیلی عالی تر. حالا فعلا یکیشو یاد بگیرید. به یه سری ابزار مثل زبان، مثل روش تحقیق، مثل استفاده از تکنولوژی آموزشی و پژوهشی جدید، هوش مصنوعی و این چیزایی که هر روز داره هی اضافه میشه. در غیر این صورت ما نمیتونیم گام مؤثری در اون چیزی که جامعه ما از ما انتظار داره، نظام اسلامی از ما انتظار داره، جهان اسلام از ما انتظار داره رو پاسخ بدیم. اونایی که الان دارن توی لبنان و فلسطین میجنگن، اونایی که الان رفتن در سوریه میجنگن، دارن با خونشون در واقع امت اسلامی رو از نابودی دارن نجات میدن، ما اینجا در یه فضای امن آرامی نشستیم، ما هم این مسئولیت بر عهده داریم. ما اگر این کار رو بکنیم اجر ما کمتر از اونا نیست، و اگر ما این کار رو نکنیم زحمات اونها، اون خونهای پاکی که اونجا ریخته میشه به ثمر نمیرسه. این در واقع دنباله اون کاره، و شما خودتون رو در میدان جهاد واقعا باید حس کنید. اصلا نباید حس کنید که اونا در اونجا میجنگن یه نوع عذاب وجدان داشته باشیم، ما پس چی؟ ما وظیفه نداریم. ما هم وظیفه داریم، ما وظیفه همه این نیست که برای اونجا بجنگن. فرض کنید اونجا دشمنم سرکوب کردن، آیا این کافیه برای اینکه ما جامعه اسلامی شکل بدیم؟ فردا هم مردم خودمون، بچه خودمون افکار و اندیشه های ما را قبول نداره، در مقابل ما میسته که کمان که دیدیم در این چند ساله به خاطر ضعف فرهنگی که داشتیم، ضعف در آموزش، در تعلیم و تربیت اسلامی که داشتیم. و این واقعا میدان جنگ، میدان نبرده. بیش از این وقت عزیزان رو نمیگیرم. برای همه شما آرزوی توفیق دارم. الحمدلله رب العالمین.
بسیار متشکرم از جناب استاد مدیر محترم گروه فلسفه که قبول زحمت کردن برای